حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. شب 21 ماه مبارک رمضان است. از یک سو به عنوان یکی از لیالی قدر شناخته می شود و از سوی دیگر مصادف است با شب شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. اگر خدا عنایت کند در طول این دهه سوم ماه مبارک رمضان که بناست در این جمع عزیز و بزرگوار عرض ادب و ارادتی داشته باشم، موضوع سخنم تحت عنوان حیات معنوی انسان است. امشب سعی می‌کنم متناسب با فرصتی که در اختیار دارم بحث را باز کنم، شروعی داشته باشم تا شما عزیزان و بزرگواران با موضوع بحث کم و بیش آشنا شوید، و چون شب قدر است باید اشاره ای هم به وظایف من در رابطه با امشب به خصوص داشته باشیم و شخصیت امیرالمؤمنین به عنوان صاحب امشب نیز تا اونجایی که مجالی برای سخن هست در رابطه با اون شخصیت نیز سخنی بگوییم. از روزی که آدم ابوالبشر آفریده شد، یک حقیقت برای این انسان بازگو شد و اون حقیقت این بود که آدم، تو و فرزندانت در این عالم هستی از دو حیات برخوردارید: یک حیات مادی که ارتباط اون با عناصر دنیایی عالم ماده است، و حیات دوم حیات معنوی است که ارتباط اون با ارزش‌های الهی و ملکوتی است. این برای آدم ابوالبشر گفته شد، موجودی هستی برخوردار از دو نوع حیات، یک حیات مادی که عناصر تشکیل دهنده اون عالم ماده است، عالم دنیایی خاک، و دو حیات معنوی است، یعنی حیات الهی و حیات ملکوتی. نکته مهمی که قابل توجه و عنایت هست در اینجا این است که آدمی به خاطر حیات مادیش از دیگر جانداران در این عالم امتیاز نمی گیرد، زیرا بر اساس عالم مادی اون چه مطرح هست این بدن و تأمین نیازهای این بدن مطرح است، و در این جهت تفاوتی بین انسان و بین دیگر جانداران عالم هستی نیست. اونها هم دغدغه بدن و دغدغه تأمین نیازهای بدن دارند، و اگر انسان تا این حد سقوط کند که کل دغدغه او بدن و تأمین نیازمندی های بدن باشد، حیوانی است در قالب انسان. بنابراین اون چه که مایه امتیاز آدمی است نسبت به دیگر جانداران عالم هستی، اون حیات معنوی انسان است، یعنی بعد الهی، بعد ملکوتی که نفخت فیه من روحی. لذا به قرآن کتاب هدایت انسان که مراجعه میکنیم میبینیم چند ویژگی در رابطه با انسان مطرح کرده که به بعد حیات معنوی انسان برمی گردد. یک، خدا به این انسان و در رابطه با این انسان می فرماید اینی جائلون فی الارض خلیفه. انسان خلیفت الله هست، انسان در حیات مادی یا در حیات معنوی. علامه طباطبایی صاحب تفسیر گران سنگ المیزان تعبیر جالبی دارند، می‌فرمایند خلیفه در رابطه با شؤون وجودیش باید مظهری از صفات ذات باری برخوردار باشد. اگر خلیفت الله هست، از نظر شؤون وجودی باید مظهری از صفات ذات باری برخوردار باشد. یعنی ای بشر، اگر میخواهی خیشتن خیش را بشناسی، بدان که تو خلیفت اللهی. و اینجا جالب است که خدای متعال بستر و زمینه را برای تکامل انسان، برای حیات معنوی انسان از هر جهت آماده کرده. گر گدا کاهل بود، تفسیر صاحب خانه چیست؟ خدای متعال آمده قوانین حیات معنوی را وضع کرده، اما معماری ساختن این حیات معنوی را به خود انسان واگذار کرده است. مصالح ساخت در کتب آسمانی بیان شده و توسط انبیاء الهی و اولیاء الهی به بشر ابلاغ شده است. اما ساخت این مصالح که انسان به عنوان یک حیات معنوی تحول پیدا کند، به وسیله قدرت اراده، قدرت اختیار، فطرت خدادادی، انصافی که در وجود انسان هست، سمیع بودن انسان، بصیر بودن انسان، ساخت این مصالح و تبدیل کردن اون به حیات معنوی را به عهده خود انسان واگذار. لذا کسانی که در این عرصه توفیق پیدا میکنن از اون مصالح خود را بسازند، خواهش میکنم دقت کنید، و برخوردار از حیات معنوی بشوند، به قول اهل سلوک و معرفت میگن مطلع الفجری در زندگی انسان پدید میآید. و اگر این مطلع الفجر در زندگی انسان پدید آمد، انسان برخوردار از صفات خداوندی می شود و مصداقی از مصادیق حدیث قدسی عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، یعنی بنده من اطاعت کن مرا تا تو را از نظر صفات مثل خودم کنم، خداگونه بشوی و برخوردار از صفات الهی. حتی تقول کن فیکون، اراده اراده الهی بشود، کن فیکون بشود. این ویژگی اول انسان است. پس سوال، حیات معنوی چی شد؟ حیات معنوی یکی از ویژگی‌هاش اینه که انسان خلیفه الله است. خودش به وسیله مصالحی که خدا در اختیارش قرار داده و فرموده انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، میتوند با اون مصالحی که در اختیارش هست حیات معنوی بسازد و بشود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. دو، خیلی جالبه، شب قدر، خواهش میکنم دقت کنید جایگاه انسان را ببینید. این انسانی که امشب آمده تا در شب قدر پرواز کند، این انسان در پیشگاه پروردگار عالم از چه جایگاهی برخوردار است؟ خدای متعال در قرآن میفرماید انسان، به خاطر گل روی تو این عالم را من آفریدم. به خاطر گل روی تو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمین وجود دارد. الم تروا ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام اون چه که در زمین و آسمان است خدا به خاطر گل روی انسان، تسخیر انسان و مسخر انسان قرار داده است. این عظمت یک انسان و یک موجود و یک گل سرسبد عالم هستی است. امتیاز سوم، خدای متعال در قرآن افتخار تعلیم اسما را به انسان می‌دهد و علم آدم الاسماء کلها. افتخار تاج کرامت را به انسان می‌دهد و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. تاج کرامت را ما به انسان بخشیدیم. و از همه مهمتر، برادران و خواهران، مؤمنین، مؤمنات، جوانان، عاشقان، ارادتمندان، نسبت به وجود مقدس مولا امشب آمده اید. خدای متعال میگه بار سنگین امانت را جز انسان پذیرا نشد و این بار را ما بر دوش انسان گذاشت. انسان امین الله است. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ما بار امانت را به آسمان ها عرضه کردیم نپذیرفتند، به زمین عرضه کردیم نپذیرفت، به کوها عرضه کردیم نپذیرفت. یک موجود تو این وسط قد علم کرد و گفت بار سنگین رسالت الهی را من میپذیرم و اون انسان. منتها دو نوع امانت خدا بیان کرده، یکی نعمتهایی که خدا به ما داده به عنوان امانت، چشم ما، گوش ما، سلامتی ما، و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، این یه نعمت و یه امانت. امانت دوم امانت تکلیفه. اینجاست فلسفه شب قدر، از همینجاست. چون مکلفیم، چون خداوند تکلیف بر دوش ما گذاشته، هر که با مشویش بله برفش بیشتر، هر که مسئولیتش سنگینتر، هر که عزیزتر پیش پروردگار عالم، مسئولیتی هم که باید بپذیرد سنگینتر است. منتهای مراتب این عالم، این دنیا، این جهانی که من و شما در زندگی میکنیم، انسان را که ماهو و حقو نشناخته است. و این گناهان و این جنایت ها و این خیانت ها، این ظلم و ستم ها، این حق کشی ها، این پایمال کردن حقوق مردم که در جامعه ما هر روز اتفاق میافتد، یک دلیل دارد و اون دلیل این است که انسان هنوز به خیشتن خیش پی نبرده است. نمیداند حیوانی است، در خیابان عبور میکند، هرچه میخواهد بکند، یا انسانی است با جلوه الهی و ملکوتی. الهی بودن و ملکوتی بودن خودش رو انسان فراموش کرده، لذا دست به خیانت میزند، دست به جنایت میزند، حقوق دیگران را پایمال میکند، با آبروی دیگران بازی میکند، چون نمیدونه چه کار است. یه ذره تأمل، یه ذره فکر، یه ذره اندیشه. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. خیلی انسان بزرگه، کرمنا بنی آدم، حمل حل انسان، اینی جاولون فی الارض خلیفه. به دنیای شرق نگاه میکنیم، از انسان به عنوان ابزار کار استفاده میکند. میگن انسان به اندازه ضرورت برداشت کند و به اندازه قدرت کار کند. به دنیای غرب هم که مراجعه می کنیم، تمام وجود آدمی را منحصر می کند به گرایش ها و غرایز جنسی. نگاه کنید دنیای غرب، گاهی نسل جوان ما شیفته دنیای غرب می شود. پاسپورت بگیریم، از چه کشوری به کشور دیگری برویم، پناهندگی بگیریم تا به لذت ها برسیم. جوان مسلمان اونجا دنیای گرایش ها و غرایز جنسی است، از بعد الهی و ملکوتی انسان خبری نیست که نیست. راه را گم کرده ای؟ مسیر را عوضی داری طی می‌کنی؟ اگر نمیدانی بدان این خدا پیامبران فرستاده، اینم قرآن، کتاب هدایت انسان. لذا موقعی که از امیرالمؤمنین صاحب امشب سوال میکنیم آقا در نزد شما انسان موحد، انسان مؤمن، انسان خداشناس چه جایگاهی دارد، میدونید امیرالمؤمنین چه پاسخی میدهد؟ میگه انسان مؤمن و موحد در نزد من از کعبه بالاتر است. انسان مؤمن و موحد در نزد من از جبرئیل امین وحی الهی بالاتر است. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. ابن عباس روزی به امیر المؤمنین اعتراض میکند، یا امیر المؤمنین، شما امام و پیشوا و مقتدای جامعه اسلامی هستید، چرا این کفشی که چندین وصله دارد میپوشی؟ ابن عباس به نظر خودش مظاهر دنیا را مطرح میکند که بالاخره کفش نو امکانات اونچنانی بهرمندی از زندگی دنیایی. امیر المؤمنین کفش را جلوی ابن عباس گذاشت. خدا میدونه امشب شب شهادت امیر المؤمنین است. انسان عشق میریزد که ادبیات امیر المؤمنین چگونه است، برداشت ما از زندگی دنیاییمون چگونه است. کفش را جلوی ابن عباس گذاشت، فرمود ابن عباس این کفش چه مقدار میارزد؟ ابن عباس عرض کرد آقا هیچ ارزشی ندارد، کفشی که ده ها وصله و پینه خورده ارزش ندارد. امیر المؤمنین فرمود به خدایی خدا قسم، به خدایی که جان علی در قبضه قدرت اوست، مال دنیا و ریاست بر شما برای علی ارزشی ندارد مگر اینکه با اون حقی را ثابت کنم یا باطلی را از بین ببرم. یعنی مظاهر دنیا در نزد علی ارزش ندارد، اون چه ارزش دارد احقاق حق و جلوه های حیات معنوی انسان است که انسان ها به حق برسند و باطل تو زندگی اجتماعی انسان رخت بربندد. لذا عده‌ای راه را گم می کنند، نان و نمک خدا می خورند ولی پشت میکنند. یه جریان تاریخی براتون بگم، فضای جلسه آماده بشه، کمکاری هامونو متوجه بشیم. سر سفره غذامون که می نشینیم وقت افطار و سحر بدونیم این نعمت ها را خدا به ما داده و ما بی توجهیم. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه از علمای بزرگ ماست. کسی آمد نزد علامه عرض کرد آقا یه تعدادی همسایه جوان دارم، اینا دیگه جوانند، تو وادی معرفت هنوز وارد نشدند، از اول شب تا صبح میزنند و رقص کنان مشغول عیش و نوشند، دیگه زندگی برای من باقی نمونده. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه به این آقا فرمود یه شب اینا را دعوت کن من بیام اونجا ببینم، حیات معنوی را برای اینا توضیح بدم، حیات معنوی انسان یعنی چه. گفت آقا خیلی بد جور میشه اگر اینا بفهمن که من با شما تماس گرفتم. گفت نه طوری نمیشه. اینا را دعوت کرد. علامه مجلسی فرمود هر کدوم از شما یه ویژگی از خودشون بلده بگه. اون سردسته گفت آقا، علامه فرمود بله، گفت ما رسممون اینه نان و نمک هر کس که خورده ایم به او خیانت نکردیم. خوب دقت میکنید؟ نان و نمک هر کس که خورده ایم به او خیانت نکردیم. علامه مجلسی کمی سر و زیر انداخت، گفت فکر نمی کنم راست بگید، ادعای بزرگیست ولی راست نمیگید. شما در شبان روز چه مقدار نان و نمک و نعمتهای خدا میخورید؟ گفتن هرچی بخورید. فرمود آیا نسبت به خدا خیانت میکنید یا نمیکنید؟ انسانی که خودشو بنده خدا میداند رسم بندگی و عبودیت یعنی چه؟ آیا پایکوبیست؟ یا به نماز ایستادن و به عبادت پرداختن است؟ این جوان سر به زیر انداخت، رفقاش هم سر به زیر انداختن. علامه مجلسی فرمود پیام من همین است، خدا حافظ. گاهی با یه تلنگر آدم از خواب عمیق بیدار می شود. خیلی تو زندگی ما اتفاق افتاده. گاهی یه کسی، گاهی سن و سالش هم به ما نمی رسه، سن و سالش هم کمتر ماست، یه جمله مطرح می کنه، یه جمله انسان را تکان می دهد، اصلا مسیر زندگی انسان را عوض می کند. علامه مجلسی با این جمله مسیر زندگی اینا را عوض کرد. علامه آمد بیرون صاحبخانه، گفت آقا چه کار کردی؟ اینا فکر میکنم فردا شب دیگه زندگی برای من باقی نمیگذارن. فرمود نه، اونی که باید میکردم کردم، حالا ببین. علامه مجلسی رفت منزل. صبح زود رئیس این جوانها آمده دم در، این چشمها از بس که گریه کرده باد کرده، گونه ها قرمز، در زد. علامه درو باز کرد، گفت دیشب ما را منقلب کردی، هر شب رقص و پای کنان، دیشبم از خوف خدا و به گریه و اشک ریختن خواب نرفتم. چه کنیم؟ راه چیست؟ این بشر. گاهی مسیری طولانی را طی می کند در گمراهی و انحراف، یه دفعه متوجه می شود. ای کاش همه ما متوجه بشویم. برادران، خواهران، قرآن یه آیه ای دارد، این آیه آیه عجیبی است. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پیغمبر به این مردم بگو آیا بتون خبر بدیم از اخسرین اعمال، یعنی کسانی که نه تنها در یک معامله ضرر کردن، در دو معامله ضرر کردن، در سه معامله ضرر کردن، بلکه در هر معامله ای که کرده اند ضرر کردن. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که راه را عوضی رفتن، به خیال میکنن راه درست رفتن. یه عمر عوضی. الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. و گاهی از اوقات هم هست که آدم با یک هشدار بیدار می شود. بیدار. فضیل عیاض آدمی است که مسیر انحرافی است، دزد سر گردنه، ولی خدا بهش عنایت کرده که از این حیات مادی رخت بربندد و بیاد سراغ حیات معنوی. آمده بالای دیوار، از درون خانه نگاه می کند، یک زن نشسته، مال و اموال فراوان، این زن شوهر ندارد، ولی تو این خانه صدای قرآن بلند است. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده که دلها برای خدا حالت خشوع پیدا کنند؟ گفت چرا. بالای دیوار به قصد دزدی آمده، خودشو از دیوار پرت کرد. صحنه دیگری هم برای فضیل پیش آمد. این فضیل گویا میخواد آب دیده بشود. رفقای فضیل سر راه را بر قافله‌ای گرفتند. خوب دقت کنید، مواظب باشیم. بار قافله را پیاده کردند. تو بار یکی از افراد قافله بخچه ای را پیدا کردند. این بخچه را باز کردند، دیدند تو این بخچه نامه ای نوشته شده که برای دفع شر فضیل عیاض و همکارانش آیت الکرسی نوشته شود، شما از شر دزدان مسون میمانید. اون دزد بخچه را برداشت آورد کنار فضیل عیاض، آدمی که خدا بهش عنایت میکنه و توجه میکنه. گاهی شب قدر مسیر رو برای انسان باز میکنه که از این مهدیه تهران که بیرون میاد میگه من دیگه آدم شبهای قبل نیستم، من دیگه تغییر کردم، مسیر زندگیم عوض شد. خدا هم بخشنده است، سریع الرضا است. فضیل عیاض گفت که تمام بار قافله را بهشون برگرداند. سوال میکنی چرا؟ فضیل گفت ما دزد مال مردمیم، نه دزد عقیده مردم. ما آمدیم دزدی مال مردم بکنیم، اگر این قافله را مورد دست برد قرار بدیم، با باورها و اعتقادات مردم بازی کرده ایم. کاری نباید بکنیم که اعتقادات مردم از بین برود، اعتقادات مردم باید بماند. ما دزد مال مردمیم، نه دزد عقیده مردم. همه این مال را به قافله برگرد. این به اعتقادی که آیت الکرسی او را از شر ما و همکارانمون نجات میدهد آمده توی بغچش نوشته. لذا فضیل عیاض عوض شد، مسیر او تغییر کرد و این فضیل عیاض شد عارف، معلم اخلاق. برادر خواهرم، امشب برای چی آمده ای؟ دنبال حیات مادی هستی؟ اینجا جاش نیست. دنبال حیات معنوی هستی؟ خوب جایی آمده ای، مهدیه ای آمده ای که یک عمر در اینجا نام نامی حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا مطرح می شود. دنبال راه مهدی هستی آمده ای؟ مهدیه هر شب تو خونه بودی، امشب چرا اینجا آمده ایم؟ امشب آمده ایم با خدا آشتی کنیم. مگه نگفتن امشب شب قدره؟ مگه امشب شب آمرزش گناهان نیست؟ مگه امشب شب توبه و استغفار نیست؟ خوب دقت کنید، سخن این عرب را بشنوید و تا آخر خط خودتون برید. یه عرب آمد خدمت پیغمبر اکرم و نبی مکرم خاتم انبیا و محمد مصطفی، میخوام امیدوارتون کنم ها، آدم ناامید تو این جلسه نباشد و از این جلسه بیرون نرود. عرب آمده خدمت پیغمبر یه سوال مطرح میکنه، میگه یا رسول الله من یحاسب الخلق یوم القیامه، فردای قیامت چه کسی مردم را محاسبه میکند؟ حساب با کیست؟ پیغمبر فرمود الله جل جلاله، خدا. یه مرتبه این عرب لبخندی زد و گفت نجونا و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم که نجات پیدا کردیم. پیغمبر فرمود یعنی چی؟ این چه شکل حرف زدنه؟ خدا حسابش حساب دقیق است، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، کوچک و بزرگ را محاسبه می کند. گفت همه اینا را توجه دارم، همه اینا را شنیدم، ولی یه جمله هم من شنیدم که سرآمد همه ایناست. گفت اون جمله‌ای که شنیده ای چیه که سرآمد همه ایناست؟ گفت شنیدم ان الکریم اذا قدر عفا. شنیدم آدم کریم موقعی که قدرت پیدا میکنه، در اوج قدرت مجرمین را عفو میکند. خدا اونجا فردای قیامت در اوج قدرتش هست و چون در اوج قدرته عفو میکند. گفت این فهم منه از خدا شناسیم، این فهمو دارم. بذار امشب شب بازگشته. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بندگان خدا، اسراف گران، از رحمت خدا مایوس نشوید. امشب واقعا صادقانه بیاید در خانه خدا. منتها آمدن در خانه خدا برادران خواهران شرط دارد. رو مالمون دقت کنیم، رو حقوق خدا دقت کنیم، رو حقوق مردمی که به گردنمون هست دقت کنیم. قلبمون باید مالامال از عشق خدا باشد و کینه کسی را به دل نگیریم. اینجا آمدیم حساب دارد و تصمیم بگیریم که واقعا برگردیم. اگر تصمیم گرفتیم بر برگشتن، خدا هم امشب به عظمت امیرالمؤمنین به همه ما توجه و عنایت میکند. امشب شب امیرالمؤمنین هست، شب مولای متقیان هست. من نمیدونم، دو سه جمله هم درباره امیرالمؤمنین بگم. اگر علی را تا کنون نشناخته ایم، علی را بهتر بشناسیم. من آروم آروم حرف میزنم، میخوام از گوشه و کنار این مجلس بدون اینکه ذکر مصیبت کنم، همین حالات علی برای شما، برای شناخت علی کافی باشه. فقیری آمد در خانه علی زد، حسن و حسین آمدند در رو باز کردند، فقیر را به خونه راه دادند، غذا گذاشتن جلو فقیر. غذاها را که خورد، امام حسن و امام حسین نگاه کردند، دیدن این فقیر داره غذاهای تو سفره را جمع میکنه، توی ظرفی داره میریزه. گفتن برای چی این غذاها را داری جمع میکنه؟ اگه گرسنه‌ای بازم بخور. گفت نه، رفته بودم تو مسجد، پیرمردی را دیدم تو مسجد نشسته است، تکه نانی که در اختیار داشت نمیتونست این نان را خورد کند و بخورد. دلم به حال اون پیرمرد سوخت، میخوام این غذاها را ببرم و بدم این پیرمرد اون غذا را بخورد. ظاهرن دیگه مطلب رو گرفته اید، بگم یا نگم؟ آقا امام حسن فرمود اون پیرمرد، اون آقا، اون عزیز، اون بزرگ را میشناسی؟ گفت نه. گفت بابای من علی است. ابو دردا میگه با امیرالمؤمنین تو باغستان کار میکردیم، ما کارگزاران حضرت بودیم. وقت نماز که رسید دیدم آقا بین نخلستانها پنهان شد، از ما فاصله گرفت. فکر کردم آقا برگشته منزل، دیدم لحظه ای نگذشت صدای ناله و گریه امیرالمؤمنین بلند شد. میگه من رفتم دیدم آقا از بس گریه کرده، ناله کرده، فریاد کشیده، از خوف خدا اشک ریخته، حضرت روی زمین افتاده و بیهوش. آماده دارید میشید یا نه؟ میگه هرچی صدا زدم آقا امیرالمؤمنین، دیدم جواب نمیدهد. یقین کردم امیرالمؤمنین از دنیا رفته. گفتم انا لله و انا الیه راجعون. میگه دوان دوان آمدم در خانه علی، صدا زدم فاطمه بیبی، علی از دنیا رفت. میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو کرده من، گفت ابو دردا این عادت هر روزه علی است. از خوف خدا اشک میریزد، گریه میکند. او یک امام معصوم با اون حالت. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. میگه برگشتم بالین سر امیرالمؤمنین، آب ریختم رو صورت علی، علی به هوش آمد، دید من گریه میکنم. گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم به خاطر حالت تو. گفت فردای قیامت که میشود چه میکنی؟ میخوام اینجا یه جمله عرض بکنم. اینجا یه جا بود که علی بیهوش شد، آب به سر و صورت علی ریختن و علی بهوش آمد. امشب هم امیرالمؤمنین و در حالی که سرش در دامن امام حسن مجتبی است، یک لحظه علی بیهوش می شود و یک لحظه علی بیهوش می آید. وجود نازنه امیر المؤمنین صدا زد: بچه ها بیان، حسن آمد، حسین آمد، زینب آمد، ام کلثوم آمد. طبیب آوردن بالین سر امیر المؤمنین تا علی را معاینه کند. همه چشمها دوختن که طبیب چه میگوید. یه مرتبه دیدن طبیب رو کرد به بچه ها و گفت به امیر المؤمنین: بگید آقا وصیت‌ها را انجام بده، دیگه امیدی برای باقی موندن علی نیست. من اینجا یه جمله دارم، آماده اید بشنوید آخر عرض من هست. میگم یا علی، اون لحظه ای که از دنیا رفتی حسن کنار تو بود، حسین کنار تو بود، زینب کنار تو بود، ام کلثوم کنار تو بود، همه بچه ها کنار بستر تو جمع بودن، اما لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. میدونید زینب کی آمد؟ اون لحظه زینب رسید که شمر روی سینه ابی عبدالله. لا ازهک الله سن الدهر این زهکت و آل احمد مظلومون قد قهروا نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. خدایا به عظمت شب قدر، به عظمت مولای متقیان امیر مؤمنان، از سایه گناهان ما را ببخش و بیام توفیق بندگی، عبادت، حیات معنوی نصیب همه ما بگردان. تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر. مریضانمون، مرزای اسلام را، حاجتمندانی که در این جلسه حضور دارن، خدایا به مرزامون شفا، حاجت حاجتمندان را روا بگردان. روح بلند رهبر فقیدمون عالیس اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی، به همه آنان عزت عنایت بفرما. توطئه های دشمنان را خدا به خود آنها برگردان. پروردگارا، پروردگارا، ما منتظران رؤیت خورشیدیم. چشم همه ما را به جمال مولایمان، آقایمان، سیدمان، مولایمان حضرت بقیت الله روشن و منور بگردان. با صلوات بر محمد و آل محمد.